بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمه ابلیس در قرآن مجید شم آمده، و این کلمه کلن در کنار داستان آدم و همسرش به کار گرفته شده. بنابراین این شخص یک شخص معینه و این نام هم فقط اختصاص به او داره. قرآن مجید او رو از جنس ملائکه نمی‌دانه، تصور نفرمایید که این یک رشته مقرب الهی بوده در مدار بندگی هم به سر می برده و بعد اومده خودشو به خاطر یه موجود دیگر در مقابل خدا قرار داده. دوستان، مسئله درباره او قرآن داره. یکی این که می‌فرماید ماده خلقت او ناره، در حالی که ماده خلقت ملائکه عقل و نوره. ما هم از کیفیت این ناری که ماده خلقت ابلیسه بی‌خبریم، نمی‌دونیم منظور از این کلمه نار چیه. خودش هم در بحث با پروردگار این ماده آفرینشی خودش رو اظهار کرد: خلقتنی من نار. اما این نار چه ماده‌ایه که که خداوند از این ماده یه موجود قابل با فهمی رو آفریده که اهل عبادت هم بود، با یه عمر طولانی در عبادت. امیر المؤمنین می فرماید 6000 سال عبادتش طول کشیده و شما مردم هم خبر ندارید که این سالها جز سالهای دنیا بوده یا سالهای غیر دنیا. اینم روشن نیست. مطلب دومی که پروردگار می فرماید اینه که کانم این الجن، این شخص از موجودات غیر قابل رؤیت بوده، با چشم سر دیده نمی شود، چنان که ما فرشتگان رو با چشم سر نمی بینیم. اونجایی که خدا اراده میکرد جبرئیل و انبیا با چشم سر میدیدن. این دو مطلب. پس ما به پرونده او در این بحثی که با همدیگه داریم در رابطه با تقدینی چشم سر و سربینی چشم باطن و شنوایی واقعی گوش به او کاری ندارید. یه پرونده خاص اسمش ابلیس از موجودات ناپیدا عاقل اهل عبادت بوده و مایه خلقتش هم نار بوده نه نور، البته مایه خلقتی ناری هم اگر در اتصال با عبادت خدا قرار بگیره صاحب اون عبادت بهره کامل از جانب پروردگار نصیبش میشه. ایشون هم نصیب داشت ولی با تکبری که در مقابل امر خدا کرد فهم خودشو از سوی ذات الهیه قطع کرد و برید. یعنی اون علمی که داشت از تبدیل اون علم به عمل تکبر داشت، دانایی خوبی هم داشت. ما از آیات قرآن استفاده می کنیم که خداشناس بود، معادشناس بود، امام شناس هم بود که نسبت به هر سه مسئله من سه آیه براتون میخونم. فبه عزت که لعقوین نهم اجمعی، خدا شناسیشو نشون میده. الا عبادک منهم المخلصین، امام شناسیشو نشون میده که حتی قبل از به وجود آمدن انبیا هر 124,000 تا رو میشناخت. معاد شناسیشم در این آیه انظرنی الى یوم یبعثون، خدایا مرگ منو نرسون، به من مهلت بده تا زمانی که مردم در قیامت مشروع میشه. ولی علم تنها عامل نجات نیست. تعجب نکنید ساله یه نفر خدا رو میشنسه، به قیامت هم اعتقاد داره، انبیا رو هم میشنسه، ولی از نظر عملی بیدینه. سابقه اینجور افراد از روز اول بوده. قابیل هم خدا رو میشناخت، باباش هم میشناخت که پیغمبر، معاد رو هم میشناخت، ولی قاتل در اومد. یعنی اعضا و جوارش رو با اون علم توحیدی و معادی و نبوتی کنترل نکرد. عالم بود، فرماندار نبود. عالم بود، متکبر بود. عالم بود، بخیل بود. عالم بود، حسود بود. علم تنها مایه نجات نیست. علم با عمل مایه نجاته. اونی که باعث سرنگونی ابلیس شد جهل نبود، عدم عمل. به تمام ملکوتیان و بارگاه نشینان عالم معنا فرمود اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه الا ابلیس کان من الکافر قال ما منعک ان لا تسجد. ولی با محبت بهش گفتم چی باعث تو سجده نکردی؟ گفت خلقته من طین و خلقتنی من نار. مایه آفرینشی او خاکه. خاک چه قیمتی ده؟ ولی مایه آفرینشی من ناره. نار همسایه نوره. ارزش من بیشتر از اونه. یه ارزیابی اشتباه میکن. خب این پرونده جدایی داره. و اما یه لفظ دیگری که در قرآن بیش از 100 بار آمده، هم مفرد و هم جمع، کلمه شیطان که ماده لغتیش به حرفیه شینو این و نون تا و نون شرطن. گاهی در آیات مفرد اومد و گاهی در آیات جمع اومد. شیاطین، شیطان به چه معنا؟ معنی خیلی سادش اینه، گمراهی که در کمین عباد خدا برای گمراه کردنشون. معنی شیطان یعنی یه موجود مضر، زیاندار، زیانبخش، خسارت ایجاد کننده. خودش که در خسرانه، میخواد دیگران رو هم به خسران بکشه. بنابراین در یه ملت، در یه جامعه، در یه جامعه جهانی، هر مردی و هر زنی که گمراهه و در خنجری قرار گرفته که دیگران رو هم گمراه بکنه، از نگاه پروردگار عالم او شیطانه. حالا این شیطان ها شغلای مختلفی هم دارن، استاد علمی هستن، هنرمند سینمایی هستن، کاتب هستن، تاجر هستن، اقتصادی هستن، اهل سیاست هستن، شغلاشون هم مختلف ولی کارشون یک، یعنی هدفشون یک و اون گمراه کردن عباد خدا عمدن و کم کردن نیروی پروردگار در کره زمین و کم کردن تعداد اهل ایمان و تا جایی هم میتازن که اگه بتونن چراغ دین خدا را در کره زمین خاموش بکنن، خاموش میکنن. نیروشون هم زیاده، ابزارشون هم زیاده. در این زمینه 4-5 آیه من لازمه براتون قرائت کنم. سه آیه پشت در هم از سوره مبارکه اسراء، سوره‌ای که آیه اولش معراج پیغمبر رو بیان میکنه و یه نکته بسیار ظریفی هم در این مسئله هست و اون اینه که شما در سوره اعراف میخونید: و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. ما از موسی بن عمران وعده گرفتیم، گفتیم از شهر مصر بلند شو بیا در وادی سینا، فعلا 30 و بعدم 10 بهش اضافه کردیم. میقات رو با 40 به محصول نشاند که ای صوفی شرابان یا شراب صاف که در شیشه بماند، 40 اگر 40 شبانه روز کسی خودش رو از همه گناهان ظاهری و باطنی پاک میگرده. پیغمبر میفرمد: جرف من قلبهی علی لسانه ینابیع الحکمت، چشمهای حکمت از قلبش بر زبانش جاری. موسی که قبل از این 40 شبانه روز پاک پاک بود، بردن که فیوزات اضافه ای بهش بدن ولی دعوتش کرد. اگه دعوتش نمی کردن این 40 شبانه روز رو نداشت، با دعوت پیدا کرد. اما راجع به پیغمبر ما هیچ عدد 40 به کار گرفته نشده، کل فیوزات در یه شب به او عنایت شد. بعد فیوزاتی که در ابتدای بعثت بهش داده بودن، قرآن میگه سبحانم لذی اسرا به عبدهی، من او رو دعوت نکردم، خودم او رو برداشتم به جانب خودم سیرش دادم. دعوتینم بین من و پیغمبر دعوت واسطه نبود، خودم بود و خودش. که حضرت می فرماید من دست قدرت خدا را روی وجودم با دردش، که این درد یه بحث جداگانه داره که اهل حال میگن بردول یقین، ما یه علم و یقین داریم، یه حق و یقین داریم، یه عین و یقین داریم، اما این بردول یقینه خیلی هم بحث پیچیده‌ای داره تا آدم به واقعیتش برسه. که پیغمبر می‌فرماید من دست قدرت خدا را بر روی وجودم حس کردم که خونکی این عنایت در قلبم محسوس شد و از همون لحظه تمام ملکوت آسمان ها و زمین پیش من یک جا حاضر. خب در این سوره خداوند متعال درباره شیطان و راه‌های نفوذش مسائلی رو مطرح میکنه، همین شیاطین انسی، چون شیاطین جنی بسیار ضعیفن، جاذبه هم بر ما ندارن، چون ما نمیبینیمش، نه ابزارشون رو میبینیم، نه شکلشون رو میبینیم، نه قیافشون رو میبینیم، نه خندهشون رو میبینیم، نه نگاهشون رو میبینیم. اونا یه راه نفوذ وسوسه کردن دارن، اونا کیفیت ارتباطشون با دل ما و وسوسهشون چگونه است اونم ما نمیدونیم. قال فذهب، اولا بندگان من بدانید که اونی که شیطان شد، چون من هیچی رو شیطان نیافریدم، ابلیس رو هم ابلیس نیافریده بودم، اونم یه بنده ای از بندگان من بود، از موجودات ناپیدا، اهل عبادتم بود، کان من الکافرین، بعدم کافر به من شد، یعنی کافر عملی نه علمی. کفر پنج معنا داره. کان من الکافرین معنی چی؟ این که اومد به کل منکر من شد که عالم خدا نداره، نه، او اعتقاد یقینی داشت به پروردگار و اعتقادی تا قیامت که بندازنش تو جهنم سر جاش، اعتقادش به انبیام سر جاش، اعتقادش به قیامت هم سر جاش. این کفر، کفر عملیه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کی استطاعت داره بره مکه واجبه بره، و من کفر، اما هر کی استطاعت داره و نره مکه، نه اینکه کافر به من بشه، نه، پولم داره، میگه من خوشم نمیاد پولمو ببرم اونجا خرج بکنم. حکم خدا رو تو دل خودش اینجوری میشکنه که من پولمو به این عربا نمیخوام بدم، به این آل سعود نمیخوام بدم، خوبه مکه، اما من نمیرم، این کافر عملی، نه کافر اعتقادی. کفر اعتقادی با کفر عملی فرق میکنه. یک نفر شیطان آفریده نشد، ابلیس هم به صورت بعد درگیری با خدا ابلیس آفریده نشده بود. این جواب سوال کل عزیزانی که میگن خدا چرا شیطان آفرید؟ اگه نیافریده بود ما به راحت رامون بسته نمیشه، انقدر مزاحمت نداشت، اینقدر آلوده به گناه نمیشه. خدا شیطان نیافرید. بعدم این حرفا بهانه است، بهانه است که اگه شیطان رو نیافریده بود ما آلوده نمیشدیم. پروردگار عالم قدرتی به شیطان نداده که ما رو دل اجبار و با سلب اراده ما وادارمون به گناه بکنه. ما گناهی که میکنیم با اراده میکنیم، با اختیار میکنیم، میتونیم انجام نه. حالا یه شیطانی که رفیقمونه، همکلاسمون، استادمونه، قومشیشمونه، به ما گفتی داریم من جا آماده کردم، خلوت هم هست، یه دو سه تا موردم و بردم، خوش باشیم با اونا، بریم زنا. این شیطانی که الان داره دعوت به زنا میکنه تسلطی به ما نداره که ما میتونیم بهش بگیم نمیم هم برو آقا من نمیم. اون نمیتونه اختیار ما رو سلب بکنه، نمیتونه به ما یه نگاه بیاندازه، اراده ما تعطیل بشه، اختیار ما تعطیل بشه، ما مانند مرده دست قصال تو دستش بشیم که بدون توجه بدون اراده ما رو ببره، عمل زنا رو به وسیله ما تحقق بده، بعدم ما رو رها بکنه. همچین نیست. این حرفا همه بهانه. اما چرا خدا شیطان خلق کرد؟ خدا خالق شیطان نیست. اینا شیطون شدن نبودند. خیلی فرق بین بودند و بین شدند. درباره رئیس کلشون و اعلا حضرت کلشون ابلیس میگه نبود، شد، ساره منال کافرین. کانه در اینجا به معنی ساره. نظر صاحب المیزانم اینه که کانه منال کافرین به معنی ساره منال کافرین، نه اینکه بود، شد، نه خیر نبودند، شدند. شما به حرفشون گوش ندین. یک کاره شیطان نیافریدن، شیطان شدند. شما زلفتونو به اونا گره نزنید. قال الذهب برچی شیطانه. گفتم که از حریم فیوزات من، از حریم کرامات من، از حریم لطف و محبت من، از حریم با ارزش من برو کنار. خب خب نگرشون داره هدایت بشن. در یه آیه دیگه میگه اگه من خیلی در اونا میدیدم که به حرفم گوش میدن نگرشون میداشتم هدایتشون میکردم. در این حال اگر مستقیما حرفمو به اونا برسونم مسخره میکنن اون حرف. میدونم که هدایت نمیشن که میگم برو. اگه اهل هدایت باشن که میگم بیا. دو تا پرونده است، برو بیا. اونی که هدایت میشه خب بهش میگم بیا، میگم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انهو من غفور و رحیم. میگم بیا، من غفورم، من رحیمم، من میبخشم، من گناهانتو میامرزم و میام. اما به عموی پیغمبر میگم فرض هست، وضع هست، برو. چون او خودشو به جایی رسونده که جا نداره بگم بیا، جا داره بگم برو. میگم تبت یدا ابی لهب و تب، نابود باد قدرت ابو لهب و نابود با خود ابو لهب. اونو باید بهش بگم برو. تو ایراد نگی، من خودم تمام اسرار رو میدونم، میدونم به چی بگم بیا، به چی بگم برو. میدونم اگه به ابن زیاد و عمر سعد و شمر و سنان ابن انس و 30,000 نفرشون بگم بیای نمیان، میگم بریم. اما میدونم اگر به هر ابن یزید بگم بیا میاد، جونش هم فدا میکنه. به اون میگم بیا، به اونا میگم بریم. فقط الهی یه لطفی بکن، ما جزو اونایی نشیم که به ما بگی بود. اگه بگه برو دیگه تمام درا بسته میشه. عنایتی کن که دائم به ما بگی بیا. میانیم عجب داستانی، داستان زندگی انسان. برو لمن تبعک، تمام کسانی که به حرف گوش بدن و عمل بکنن، فإن جزاؤكم جهنم جزاء موفورا، پاداشتون دوزخ، یه دوزخ کامل و بیکم و کار با پیمونه پر. یعنی عذابی نیست که شما را به آن معذب نکنه. هر چی عذابه رو سرتون میده و اینم کرده خودت. و تفضل من استطعت منهم به صوتک، صوت امروز صوتش رادیویی هست، تلویزیونی هست، سینمایی هست، به صورت سی دی هست، به صورت نوار هست، به صورت صدای دهن هم هست. قرآن هشدار میده که این یه صدایی داره تحریک کننده و تفزز من صوتک، شما رو به شهوات، به کار خلاف، به حرام، به بدکاری، به فحشا و به منکرات تحریک میکنه. و تفزز من استطعت منهم به صوتک، صدام پر جاذبه است. زنان شیطانی در عالمن ترانه میخونن مردم رو بیدین میکنن، جلسات شبانه تشکیل میشه میخونن مردم رو به شهوات تحریک میکنن، وقتی هم صوت اصلی رو میخوان به مردم برسونن بدن و ناز و تنازی و اشوه و پریشانی مو و حجم نیمه عریان بدن رو هم با صدا القا میکنن و بعد ببینید چه بلایی به سر بشر. صوت چه گوشه های شب و روز خرج این صداهایی میشه که پروردگار میفرماید صدای خرانه. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، این صدا صدای آدمی زاد نیست، صدای آدمی زاد صدای انبیا و ائمه و عالمان ربانی و دلسوزان، این صدا صدای حیوانات انسان نما شیاطین. رجلب علیهم به خیرت و رجلت، با پیاده نظامت و سوار نظامت اهل تاخد و تازی. حالا که با من در افتادی بتاب هر جوری که میتونی. پیاده نظامش مریدان کلاسشان که اینا رو تربیت میکنن، پخش میکنن تو مردم، کنار مدرسه ها، کنار دانشگاه ها، کنار جمعیت ها، تا گمراه کنن همه. پیاده نظام رئیس دانشگاه، گریگوریان واتیکان، در واتیکان به خود من گفت، فیلمش هم داریم، یعنی وقتی داشت با من حرف میزد فیلمش رو گرفت، این فیلمش خونه، به من گفت این دانشگاه ما که دانشگاه پاپیه و به نام یک قدیس، به نام گریگوریانه، دوره به دوره تا دوره دکترا هر دوره 50 میلیون دانشجو رو تا دوره دکترای مسیحیت میرسونه. اینا در تمام کشورها برای تبلیغ پخش میشن، یعنی هر دورهی 50 میلیون شیطان به جان شما مردم دنیا میرسن. با علمیان، با دفتر میان، با جزوه میان، با کتاب میان، با کلیسای خانگی خانگی میان، با پول میان، با محبت میان، با ادب میان، تمامش هم جاذبه داره برای جوان. تمام جلسات هم دختر و پسر، جوان، زیبا، خوشدل مخلوط و خیلی به رجلک هم به خیلک هم و رجلک، اما سوار نظامش من نمیدونم. الان بالاتر ما که تو این مسجد نشستیم چند هزار ماهواره وابسته به صهیونیسم و هالیوود برای نابود کردن دین نسل بالاتر مونه، سوار نظام. این گفتار قرآنه، انگار این آیات همین الان نازل شد. صدا سیاد نظام، سوار نظام. و شارکم فل اموال، در مال مردم شریف میشه با بانگداری گسترده به تمام جهان، همه سفره ها رو آلوده به ربا و حرام میکن. شارک هم فل اموال، هم یعنی کل انسان، این کار شیطان. شرکت میکنه با مردم، خودش پشت پرده کار میکنه که نگیرنش، شناخته نشه، نیروش رو وادار میکنه به اختلاف، به رشوه، به قصد، به جا به جا کردن اسناد و کارهای دیگه. این سلام پروردگار، شارکم فی الاموال، با مال حلال شما مشارکت میکنه تا مال پاکتون رو نجس کنه، تا لقمه حرام بخورید، تا چرخ وجودتون دیگه برای عبادت نچرخه. زن اولاد، زنای محسنه، زنای غیر محسنه رو زیاد میکنه، کاری میکنه که براتون بچه حرامزاده به دنیا میاد و شما یکم ناراحت نشید. ول اولاد، اروپا که دریاوار حرامزاده به دنیا میاد، بقیه جارم نمیدونم، حتما افتخروار تا بره اونجا هم دریاوار بود. و ادهون، با یک حرفند هنرمندانه به شما وعده میده، میگه دین به دردتون نمیخوره، مسجد به دردتون نمیخوره، آخوند، حالا آخوند واجد شرائط، عالم ربانی به دردتون نمیخوره، روزه به دردتون نمیخوره، آبادی دنیا میخواین، لذت میخواین، بیم پیش خودم، فرهنگ دارم، طرح دارم، همه چی دارم. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، تمام وعده هاش بندگان من فریب کارانم، تمام وعده ها دروغ. در آیه بعد میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اما اونایی که زلفشون به من گره خورده با اونا کاری نمیتونه ده. نمیتونه، اونا 30 سال تو تمام خیابونا، پارکا، مراکز، مجالس فساد موج میزنه، ولی 30 سال اینا از همه اینا بدون این که زخم بخورن عبور کردن، هنو دارن روزه میگیرن، هنو نماز میخونن، هنو گریه میکنن، هنو امام رضا میرن، هنوز امام حسین میرن، همین شب بیدار میشن با من مناجات میکنن، اونایی که بندگان منن اصلا زورت به اونا نمیرسه، برو مثل خودتو پیدا کن به کش جهنم، بندگان من نمیشه. شما چرا فاسد نشدی؟ شما چرا ربا خور نشدی؟ شما چرا اختلاس نکردی؟ شما چرا قصد نکردی؟ شما چرا اهل زنا نشدی؟ چرا؟ شما چرا تمام این جاده هایی که خدا در این آیات میگه به روی شیطان به طرف شما باطل به طرف شما بستر؟ چرا؟ آخر آیه میگه و کفا به رب بکر وکیلا، کارساز بندگانم خودم هم، اونا در حفاظت من هم، اونا در آغوش من هم، اونا دستشون تو دست من هم. مگه ممکنه به اونا تسلط بگیریم؟ خب دو آیه دیگه هم در سوره بقره است. پروردگار می فرمد ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انه یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان میخواد سفرتون رو آلوده به حرام کنه، میخواد هر فحشایی رو به شما تحمیل کنه، هر منکری رو به شما تحمیل کنه. او دشمن آشکار شما. معلوم شد شیطانی همیشه. حالا راه پیده کردن چشم سری که همه چی رو در عالم خلقت حق ببینه و پیدا شدن چشم باطنی که بتونه در حد گنجایش انسان آدم رو وارد حقایق و اسرار کنه و گوشی برای آدم ساخته بشه که شنوا باشه. پیغمبر یه راهش رو این گونه می فرمودن که بعد دادن مارمزون رو مثل پیغمبر ببینه، نماز رو مثل پیغمبر ببینه، وضو رو مثل پیغمبر ببینه. لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظرو الان ملکوت. اگر کعبه دل مردم محل طواف شیاطین نباشه، چون اینا همه تاریکن، وقتی وارد درون انسان بشه فرهنگشون و بچرخه دور قلب، قلب به هیچ جا راه پیدا نمی‌کنه. ایشون این قلب گاو و شتر. اگر مردم اجازه طواف کردن دور کعبه دل به شیاطین ندن و از تمام آثار شیطانها در امان بمانن، لنظرو الی الملکوت. مطلقا میگه، نمیگه ملکوت آسمان ها و زمین، لنظرو الی الملکوت. هم چشم سرشون حق بین میشه، هم چشم دلشون به اسرار راه پیدا میکنه و هم گوش قبول کردن حقایق رو پیدا میکنه. و یکی از زمانهایی که دل از طواف شیاطین میشه حفظ کرد ماه رمضانه به شرطی که آدم روزه واجب شرائط بگیره. و تحمل کنه ترک گناه. تحمل مرحوم آدمی جواد آقای ملکی تبریزی دو سه سالی زانوی ادب در مقابل استاد به معنای واقعی، استاد دل، استاد حال، مرحوم آیت الله الملک العلام حاجت علی آقای قاضی زد. بعد دو سه سال اومد گفت آقا من از درس شما اخلاقی که میگیم، عرفانی که میگیم، توحیدی که میگیم هیچی گیرم نیاد. خوش دارم خبری نیست. ما شنیده بودیم هر که درس شما بیاد اینجور میشه اونجور میشه، چنین نوری پیدا میکنه. ما که چیزی ندید. باری کرده به دیداران، به دینایان، مرحوم آقای قاضی فرمودن شما از خاندان ملکی های معروف تبریزی افتاد. بعد گوه خاندان شما تو نظف هم طلبه هست و چند تایی هست. فرمود دلت با اونا صاف نیست؟ گفتم نه، من اونا خوشم نمید. فرمودن خب بین دل تو و بین نور این مسائلی که هست شیطان فاصله، پرده خیلی وقتی 50 سال دیگه هم نظر کنار علی باشی و پا درست من بیا هیچ چی گیرده، فقط الفاظ گیرده. تو چی کار کنم؟ فرمود پرده به بعد خود تو تو خودت بشکن، برای اینکه شیطان مسلط به خودت فراری بدی از اون فشار تا طلبه خانوادتون که خوشت نمیاد برو ببین کجا درس میرن، کجا روزه میرن، کی زیارت میرن، کفشاشون رو جلو پاشون جفت. کار ساده‌ایه. ما گاهی نمیتونیم پسرها و پدرها رو آشتی بدیم، زن و شوهرها رو آشتی بدیم. هرچی آیه میخونیم، روایت میخونیم، میگه نه آقا نه، کارم به جایی نمیرسه، به جایی نمیرسه. آدم موانع اگر بمونه آدم هم میمونه، نمیتونه سالک بشه، نمیتونه حرکت بکنه. کننده این کار هستی یا نه؟ هست کد افتاد شما میفرمیدن اومد تکبرش رو گذاشتن، کینش رو گذاشتن، کفت گفتن، کفت گفتن. و بعد مدتی اومد به مرحوم قاضی گفت این 3-4 سالی هم که نور برا من نیومده بود عقب افتاده هم برام اومد. گو حالا راه تو ادامه ده، شیطان تو فراری ده. خدایا به حقیقت ابی عبدالله شیطانهای ما رو از ما فراری ده. خدایا ما رو از شرور شیاطین حفظ فرما. خدایا لذت گناه رو از ما بگیر. خدایا نفرت از گناه رو در قلب ما پر کن. که قسم حسابی بدیم به سروردگار، خدایا به شخصیت صدیقه کبرا قسم، به باطن فاطمه زهرا قسم، ما زن و بچه های ما و نسل ما رو از هر فسادی، زیانی، خسارتی، شری تا سالم بیرون رفتن از دنیا حفظ فرمایید. به رحمتت.